بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در معتبرترین کتاب‌های حدیث که محصول زحمات علمای بزرگ اسلام، از وجود مبارک پیغمبر اسلام روایتی نقل شده به این مضمون طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، دنبال کردن دانش و علم، پیجویی دانایی و معرفت بر هر مردی و بر هر زنی فریضه است. بین فریضه و بین واجب فرق، این فرق رو روایات بیان کردن. اون چه که فریضه است شدیدتر از واجبه و از سوی پروردگار مهربان عالم بر عهده بندگان گذاشته شده. شما در قرآن مجید احکام خدا رو که مطالعه می‌کنید، در پایان بعضی از آیات که احکام خدا بیان شده آیه شریفه می‌فرماید فریضتون من الله، این حکم، این حلال، این حرام، این عمل فریضه است از جانب خداوند که بر عهده شما قرار داده شده. اما اون چه که پیغمبر اکرم ائمه طاهرین به خیر ما برای سعادت دنیا و آخرت ما بر عهده ما گذاشتن واجبه. و جالب اینه که پیغمبر اکرم از طریق وحی و به امر خداوند طلب علم رو به عنوان فریضه بر عهده امت قرار داده و دانش رو اختصاص به مردان تنها نداده، بلکه فرموده کسب معرفت به دست آوردن دانش آگاهی بر هر مرد و زنی واجب و فریضه است. طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه. اینقدر هم اسلام به دانش، به علم، به معرفت اهمیت میداد که گاهی در جنگهایی که بین پیغمبر و دشمنان میشد از دشمنان تعدادی اسیر میشدن و با پیشنهاداتی برای آزاد شدن روبرو میشدن. پیشنهاد میشد به اونها اگر مسلمان بشین آزادین، برگردین به خانه و زندگی و نزد زن و بچه هاتون. اگر نمیپذیرفتن مسلمان بشن، اونها رو مجبور به مسلمان شدن نمی کرد. می فرمود هر کدامتون سواد داریم، سواد نوشتن و سواد خواندن، یعنی علم داریم، دانش داریم در حد خودتون، 10 نفر از مسلمانان ما رو تعلیم بدین، آموزش بدین، نوشتن و خواندن و علم یادشون بدین، ما شما رو به خاطر ارزش کارتون که معلمیه و تعلیم دادنه آزاد میکنیم. قبول میکردن، کلاس تشکیل میدادن، بی سوادا رو با سواد میکردن. پیغمبر اکرم دستور آزادیشونو میداد. بعضیاشون هم در مدینه اخلاق مسلمان ها رو، عمل اونها رو، رفتار اونها رو میدیدن، خودشون مشتاقانه مسلمان میشدن. که در این زمینه من یه روایت بسیار مهمی رو از امام صادق علیه السلام دیدم که به یارانشون امر کردن کونو دعا تن ناس به غیر السنت کن. لازم نیستش که زحمت بکشی و با زبان اسلام رو به غیر مسلمانهایی که در محلتون، در شهرتون، در بخشتون، در کشورتون زندگی میکنن ارائه کنید. بیایید با عملتون، با رفتارتون، با اخلاقتون، با روش و کردار درستتون اسلام رو تبلیغ بکنید. که غیر مسلمان ها وقتی رفتار شما رو با یکدیگر، با زن و بچه، با غیر مسلمان ببینن، مشتاق این دین بشن و خودشون با رغبت خودشون، با شوق خودشون بیان و اسلام رو قبول بکنن. ما در کتابها موارد زیادی رو میبینیم، مسیحی، یهودی، زردشتی، غیر مسلمان با دیدن رفتار و کردار و متانت و وقار و اخلاق یک مسلمان که همسایش بوده، هم محلیش بوده، هم شهریش بوده، مسلمان شده. این بهترین روش تبلیغ اسلام. کونو دعا تن ناس به غیر السنت کم. زبانو لازم نی به کار ببرید، اسلامو به مردم بفهمونید. مسلمون خوبی باشین، مردم به اسلام علاقه پیدا میکنن، میگن این چه دینیه که یه چنین جوانی رو، مردی رو، زنی رو تربیت کرده که ظلم نمیکنه، خیانت نمیکنه، مال مردم رو نمیخوره، حقی رو پامال نمیکنه، کینه نداره، کینه ورزی نمی کنه. حتما یه مکتبی، یه مدرسه‌ای او رو این گونه تربیت کرده. میاد میپرسه شما تابع چه مکتبی هستید که اینقدر آدم خوبی هست، اینقدر آدم نرم، خوش اخلاق، پاک عمل و درستکاری. یک کلمه بهش میگه من دینم، آیینم، مکتبم اسلام، شیعه است، من پیرو اهل بیتم، من پیرو ائمه طاهرینم، من پیرو قرآنم. خب همه مردم عالم از درستکاری، از خوش اخلاقی، از عمل صالح استقبال میکنن. اگر همشونم مسلمان نشن، عده‌ایشون مسلمان میشن. این اسرا در مدینه وای میستادن برای اینکه هر کدومشون 10 نفر رو علم بیاموزن، خیلی هاشونم بعد تموم شدن کار می اومدن مسلمون می شدن. یعنی این خوبی ها رو که در مردم می دیدن، رغبت به اسلام پیدا می کردن. می دیدن مردم خیلی نسبت به هم محبت می کنن، احترام می کنن، به هم سلام می کنن، مشکل هم دیگر رو رفع می کنن، عیادت مریض میرن، تشییع جنازه میرن، غذا به مردم میدن، لطف به مردم میکنن، احسان به مردم میکنن، لقمه ضروری خودشونو به دیگری میدن، مسلمون میشدن. خب در علوم مختلفی که فریضه است، که هم علوم مادی رو روایت شامل میشه، چون آبادی یه مملکت به اینه که مملکت عالمان بزرگ، دانشمندان بزرگ، متفکران بزرگ، مخترعان بزرگ داشته باشه. امیرالمؤمنین وقتی مالک اشتر رو برای استانداری مصر انتخاب کردن، ابتدای دستوراتشون به مالک این دو دستور رو داشتن: داری میری استان مصر و از جانب من میری، در مصر تکالیف مهمی به عنوان استاندار بر عهده توست، یه تکلیف امارت بلادها، تمام شهرهای مصر رو آباد کن. خب آباد کردن به خیابون کشیه، به جاده کشیه، به پل سازیه، به جاری کردن آب، به رسوندن آب به همه مردم، به تقویت کشاورزیه، به وجود آوردن باغهای گوناگون، به ساختن پارک برای اینکه مردم بیان خستگیشون در بره، حال و هواشون عوض بشه. بدون علم، بدون مهندسی، بدون حسابداری امکان داره شهرها رو آباد کرد؟ نه، جاهل که نمیتونه شهرها رو آباد کنه. دانشمندان که کلیددار شهران میتونن شهرها رو آباد بکنن و یه شهری درست بکنن، محلی، بخشی، دهی که مردم هوس مهاجرت نکنن، نیان چند تا شهر بزرگ و متراکم از جمعیت و شلوغی و دود و این بساطا کنن. بدون علم میشه این کارو کرد؟ نمیشه. این در مرحله آبادی دنیای مردم. دستور دومشون، وستسلاح اهلها، تمام مردم رو مالک، زمینه تربیتشون رو، رشدشون رو، مؤدب شدنشون رو به آداب انسانی و اخلاقی و الهی فراهم کن. مالک میتونست به تنهایی بدون به کار گرفتن دانشمندان، عالمان ربانی، آگاهان به دین خدا این کارو بکنه. تمام برنامه‌های مثبت از چشمه علم و دانایی میجوشه. الانم میدونید، خبر دارید، براتونم ثابته که هر کشوری از علم فراوانتری چه در علوم مادی چه در علوم معنوی برخوردار باشه، حرف اول اون کشور میزن. البته کشورهای امروز جهان اغلبشون عالم علوم مادی هم چون دین ندارن و از نظر تکنولوژی، اسلحه، انرژی رتبه اولن، زورگو هم هستن، ظالم هم هستن. الان بخش عظیم علم در اختیار امریکاست، به همه دنیا زور میگه چون علم داره، چون در کنار علمش فن داره، در کنار علمش تکنولوژی داره، در کنار علمش صنعت داره، در کنار علمش قدرت داره، در کنار علمش اسلحه داره. به اروپا هم فخر میفروشه. ملاحظه میکنید که به خاطر اینکه حرف اولو در علم میزنه و به خاطر علمش قدرت داره، زور داره و زورگویی میکنه، اروپا رو هم در تحریم‌های بر ضد ایران با خودش یکی کرده. همه میترسن ازش. اروپا میگه ما دلمون میخواد به شما هواپیما بفروشیم، ارباب باید اجازه بده، چون اگر او اجازه نده ما وارد فروش هر چیزی به شما بشیم تو سرمون میزنه. راستم میگم، ما رم تحریم میکنه. اونا در علوم مادی حرف اولو میزنن، ما هم چون داریم به طرف حرف اول زدن از ناحیه علم میریم و انحصار شکنی کردیم. ما قبل از 40 سال پیش که هنوز شما مردم با تکیه بر دین، با تکیه بر محرم و سفر، با تکیه بر الله و اکبر دشمن رو بیرون نکرده بودین، از سلول‌های بنیادی بیخبر بود، از تکنولوژی بیخبر بودین، از انرژی هسته‌ای بیخبر بودین، از موشک سازی بیخبر بودیم. یعنی زمان شما یه دونه موشک ساخت ایران نداشتیم، یه دونه سلول بنیادی ساخت ایران نداشتیم، یه ذره علم انرژی هسته‌ای نداشتیم، اتم رو نمیشناختیم، شکافتن اتم رو بلد نبودیم. الان در چند رشته که در دنیا منحصر به 2-3 تا 6 کشور بوده، ما انحصار شکنی کردیم. خود جلومون وایستادن، مخالفت میکنن با ما، تحریم میکنن ما رو، چرا حمله نمیکنن؟ به قول خودشون شر ما رو از سرشون کم کنن، چون از دانشی که برای اسلحه سازی داریم و ساختیم میترسن. و اگه این دانشو نداشتیم صد باره ما رو با خاک یکسان کرده بودن بی معطلی. اما الان امریکا میترسه با شرکاش یه حمله به ما بکنه اسرائیل رو هم بین ببره. این شیخکای مشرک منافق خلیج فارس رو یه ساعته از بین ببریم. نیروهای اسلامی کشورها بیان با ما یکی بشن، تشکیل یه جنگی داده بشه که غرب و دماغشو به خاک بمالی. چرا حمله نمی کنن؟ علممون بالا رفت. چرا قبلن به حکومت شاه می گفتن به چپ چپ می گفت چشم، به راست راست می گفت چشم؟ روزی 4 میلیون بشکه نفت و بده ببریم، چشم. وکلا رو باید ما تعیین بکنیم، سفارت امریکا و انگلیس برن مجلس، چشم. که گوشه ای از اوضاع اون زمان رو در همین فیلم شبهای معمای شاه میبینید. من خودم بخشی از این فیلمو شاهد بودم قبل از انقلاب. دوستانی داشتم که کارمند دولتی بودن، پا منبر می اومدن، متدین بودن، با اجازه مرجع رفته بودن در اداره دولتی، شب می اومد پا منبر می گفت فردا رئیس کل شهربانی که حالا می گیم نیروی انتظامی عوض می شه. می گفتم تو از کجا می دونی؟ می گو امرو پاکته. این که کی باید رئیس شهربانی بشه از سفارت امریکا اومد دفتر. هیچی دست ما نبود. الان همه چی دست ماست، ولی با مشکلاتی که داریم، با تحریم هایی که داریم، با محدودیت هایی که داریم، با همه این حرفا غرب میدونه ما دیگه اهل به چپ چپ به راست راست نیستیم. اهل این که بگه صبح لوله های 4 میلیون بشکه نفت تو کشتی های ما خالی کن نیستیم. خب البته باید با ما دشمنی کنن. چرا دشمن ما؟ من تو پاریس تو خیابون یه کسی بهم گفت ما به خاطر انحصار شکنی شما در علم دشمن شما، برای اینکه اومدید اون چه در انحصار ما بود از دست ما در آورد. ای کاش این حرفا رو همه دانشجویانی که تو دانشگاه دارن درس میخونن متوجه می شدن که بکوشن، زحمت بکشن، سعی بکنن در تمام رشته های علوم به نقطه های اوج و نهایی برسن و بیشتر دشمن رو از حریم این کشور و این ملت و این مملکت و این دین و این جوونا و این ناموس با عفت مملکت دور بکنن. آدم حالا معجزه کلام پیغمبر رو میفهمه که 1500 سال پیش در یک کشور بی آب و گیاه و در یه شهری که یه مدرسه نبوده بی سواداشونو باید اسیران دشمن درس می دادن. فریاد زده طلب العلم فریضتون علا کل مسلمن و مسلمه. که این حرف زد زمانی که کشور ایران دست ساسانیان اداره می شد و زمان انوشیروان بود که به دروغ پولگیرای دولتی در همون زمان او رو شهرت دادن به انوشیروان عادل. در کشور ایران در اون زمان دانش اندوزی ممنوع بود، مدرسه رفتن ممنوع بود، ورود به دانشگاه جندی شاپور ممنوع بود، مگه برای چهار طایفه؟ فرزندان عمرا، فرزندان معبدان آتشکده، شاهزادگان و فرزندان دبیران، یعنی اونایی که حسابای دولتی دستشون بود. کی اینو نقل میکنه؟ که روشنفکرا به ما نگن از خودتون ساختین. کی نقل میکنه؟ همونی که روشنفکرا خیلی بهش افتخار میکنن، دوستش دارن، کتابشو میخرن، میخونن و ناسیونالیستی رو با تکیه بر او علم میکنن، ملیگرایی رو با تکیه بر او علم میکنن. فردوسی در شاهنامه اون زمانی که پیغمبر فریاد زد طلب العلم فریضتون علا کل مسلمن و مسلمه، فردوسی در شاهنامه میگه با شعر که بین انوشیروان و روم شرقی، ترکیه فعلی، قسطنطنیه پایتختش بود، جنگ بود. اومدن به انوشیروان گفتن تدارکات، امکانات، پشتیبانی به شدت ضعیف. ما برای لباس، برای غذا، برای اسب، برای اداره ارتش در جنگ پول لازم داریم. خزانه پول نداشت، دولت پول نداشت. یک کفش دوزی میاد پیش نخست وزیر انوشیروان، این متن گفتار فردوسی که خیلی ملیگراها و اونایی که فکر ناسیونالیستی دارن و میگن ایران عرب یعنی چی؟ ایران اسلام به ما چه؟ اونا کتاب معشوق اونا میگه، استاد معشوق اونا میگه. فردوسی که خودش شیعه بود خبر نداشت یه روزی کتابشو به عنوان زنده کننده ایران و طرد کننده عرب علم میکنن، عنوان ملی گرایی رو از او میگیرن، ناسیونالیستی رو از او میگیرن، اینا رو که خودش خبر نداشت. این پینه دوز به نخست وزیر انوشیروان گفت من تا پیروزی ایران بر روم شرقی خرج لشگر رو میدم. مالا از کجا میگفته، از کجا میوبرده، اینا رو فردوسی نقل نمی کنه. یعنی اینا مهم نیست که یه پیندوز میخواسته خرج ارتش رو بده، مهم اینه که نخست وزیر انوشیروان میاد شاه رو ملاقات میکنه و میگه یه پیندوزی میخواد خرج لشکر رو بده، میگه خب برو تشویقش کن خودش بیاد هزینه کنه تا ارتش بر دشمن پیروز بشه. نخست وزیر هر کی بوده میاد پیش پیندوز، پیندوز میگه من خرج ارتشو به عهده میگیرم، یه شرط داره. گو چه شرطی؟ گو انوشیروان سند کتبی بده که بچه من آزاد باشه بره مدرسه عالم بشه. همین. نخست وزیر میاد پیشنهاد پیندوز رو به انوشیروان میکنه، انوشیروان میگه من ننگه اجازه دادن به این که بچه پیندوز زمان حکومت من و سلسله ساسانیان بره مدرسه رو به دوش نمیگیرم، این برای من آره ننگه، نمیخواد پول ارتشو بده. اون زمان پیغمبر فرمود طلب العلم فریضتون علا کل مسلمن و مسلمم مردا و هم خانوما. البته یه رشته هایی هست که برای خانوما و کشور بسیار مفیده، این که خانوما در حدی از دانش برسن که بتونن دبیران ورزیده، معلمان ورزیده، اساتید ورزیده بشن، فرزندان این کشور رو از دبستان تا دانشگاه مشتاقانه و با رغبت به قله علم برسونن که ما هم بتونیم در دنیا حرف اولو بزنیم و دندونای تیز دشمنو بشکنیم با گسترش علم. طبیب بشن خانوم، برای اینکه زنان ما به طبیب زن، به جراح زن، به مامای زن مراجعه بکنن. رشته هایی هست که واقعا خانومام طبق گفتار پیغمبر مسئول تحصیل و تعلیمشن. مردم که رشته های متعدد مادی هست، به قول امیرالمؤمنین برای امارت بلادها و برای دفع دشمن فریضه است یاد گرفتنش. این یه رشته علم رشته معنویه، یعنی علوم الهی، علوم دینشناسی، علوم معرفتی، که این رشته بر زن و مرد تک تکشون واجبه. این دیگه علم کفایی نیستش که بگیم حالا 5000 نفر رفتن دین و شناختن و دیندار شدن دیگه به بقیه واجب نیست. نه، بر 75 میلیون نفر واجب، که یه رشتش اینه که من با تکیه بر آیات قرآن و روایات عرض می کنم شناخت اموری که برای دنیا و آخرت و زندگی با مردم و زندگی با زن و بچه خیر و شناخت اموری که در ارتباط با خودم و مردم و زن و بچه‌م شر، ضرر داره، زیان داره. اگر انسان جاهل به خیر و شر باشه خیلی خیر گیرش نمیاد، ولی جیبش از شر پر میشه، فکرش از شر پر میشه، روانش از شر پر میشه، قلبش از شر پر میشه. این رشته که در این ایام زندگی چی به خیر منه، چی به ضرر منه، دانستنش فریضه است، واجبم نه، یعنی مسئولیت الهی و شرعیه. امشب یه سوره کوتاه براتون میخونم که البته پروردگار عالم در یه بخش از این سوره خیر رو بیان میکنه و شر رو کلی بیان میکنه، که از اون موارد خیر شر رو میشه فهمید. بعد از بسم الله قسم میخوره خدا، معلوم میشه مسئله خیلی مهمه، خیلی والاست، خیلی با ارزشه که با قسم حرفشو شروع کرد. خدا سوگند میخوره، ما در درون خودمون باید بیابیم که مطلب از نظر عظمت در مقامیه که پروردگار عالم برای القاش به مردم سوگند خورده، با اینکه خدا راستگو و راستگو نباید قسم بخور. هیچکی هم در این عالم راستگوتر از خدا نیست. و من اصدق من الله قیلا، چه کسی از خدا در این عالم ها هستی راستگوتره؟ چون خدا که ضعیف نی دروغ بگه، نیاز نداره دروغ بگه، ظالم نی که دروغ بگه، ستمکار نی که با حرف سر مردم و کلا بذاره. هیچ علتی در پروردگار برای دروغ گفتن وجود نداره، هیچ علت. پس خدا راستگوه ذاتن، چرا قسم میخوره؟ چون مطلب خیلی مهم. به چی قسم میخوره؟ به بخشی از زمان، به بخشی از عمر ما، به بخشی از روزگار، به بخشی از روزگار خیر. همه اینا تو قسم خداست. والعصر، قسم به زمان، به روزگار، به عصر، به عمر انسان. که چی؟ که ان الانسان لفی خسر، انسان در چاه زیانکاریه، یعنی خیلی پرته در چاله زیانکاری، در چاه زیانکاری، در یه چاهیه که نه خودشو میبینه، نه دیگران رو میبینه، نه خدا رو میبینه، نه آینده رو میبینه، نه خوبی ها رو میبینه، نه حقایق رو میبینه، پوشیده در یه تاریکی زیان آور و پرضرر. لفی خوز حرف فی میگن دلالت بر ظرفیت داره، فی در گودال و چاه خسرانه. کلمه خسارت در قرآن که از سوره بقره آمده تا جزء آخر معنیش به باد دادن تمام سرمایه‌های وجودی خیش. عقل آدم به باد بده، فکر رو به باد بده، قلب رو به باد بده، روح الهی در درون خودش رو به باد بده، جسمش رو به باد بده، سعادتش رو به باد بده، نجاتش رو تباه بکنه. تمام اینا تو کلمه خسران. اما گروهی از بندگان من که خیرشناس و شرشناسن، یعنی فهمیدن، علم پیدا کردن که خیرشون در چیه، شر در چیه، شر رو از زندگی حذف کردن، خیر رو در زندگی انتخاب کردن. مثلا همین دو کار در تمام عمرشون مشغولشون کرده، همین دو کار، انتخاب خوبی ها در زندگی، حذف بدی ها از زندگی. این دو تا جمله یادتون میمونه، انتخاب، حذف. انتخاب خوبی ها تا آخر عمرشون، حذف بدی ها تا آخر عمرشون. و این خوبی ها چهار تاست، یعنی کل خوبی ها ریز و درشت و کم و زیاد تو همین چهار ظرفه که اینا به دست آوردن و جزء سرمایه داران بزرگ عالم هستیان و از ملائکه هم سرمایه دارتر. الا الذین آمنوا، مگه اونایی که خدا رو باور کردن، قیامت رو باور کردن، نبوت رو باور کردن، قرآن رو باور کردن، حالا یا با درس خوندن یا با شنیدن از زبان اهل فن، بعد باور کردن این باورشون رو تبدیل به عمل کردن و عمل و صالحات، و دو تا کارشون هم در زندگی با زن و بچه و مردم اینه: تواصو بالحق، همه مردم رو به هر حقی در جلوه‌های گوناگونش با زبان نرم با اخلاق خوش سفارش میکنه. سفارش اثر داره. حق در عقاید، در عبادات، در معاملات، در رفتار، در کردار، در زن و بچه داری، در شوهرداری، در زنداری، در کاسبی، همه جا چهره حق نمودار پنهان نیست. و تواصو به صبر، و مردم رو در کنار مشکلات سفارش به استقامت میکنن، میگن اکوره در نرین، دینتون رو از دست ندین، شخصیتتون رو نابود نکنید. مشکلات دائمی نی، تحریم دائمی نی، امریکا دائم قدرت اول نیست. خدا بالاخره مجرمین رو کیفر میکنه و خوبانی مثل شما رو پاداش میده. صبر کنید، صبر برای این که دینم رو از دست ندم، صبر برای این که خودم رو از این جلسات محروم نکنم، صبر برای این که از عالم ربانی رابطمو نبرم، صبر برای این که تو نماز بمونم، تو دینداری بمونم، تو ایمان بمونم. این یه رشته علم که چه اموری به خیرمه، چه اموری به شرمه و به زیانمه. دنبالش فرد شد انشاءالله. من بچه که بودم، اینو میگم برای اینکه دلمون به طرف سوختن برای اهل بیت نزدیکتر بشه. سوز دل عبادت دله و پیش پروردگار عالم ارزش داره. قصه برای اهل بیت ارزش داره. حزن برای اهل بیت ارزش داره. همش عبادت قلبی ثوابم داره. من بچه که بودم، الان دیگه تهران خیلی شلوغ شده، این حرفا دیگه از بین رفته، ولی اون زمان اگه تو محل ما، تو مدرسه ما، تو اقوام ما یه عزیزی از دنیا میرفت، مخصوصا اگه جوان بود، قبرستان‌های تهران نزدیک تهران بود، چند تا قبرستان بود، امامزاده عبدالله بود، ابن بابوی بود، مسگرآباد بود، وقتی شب هفت میخواستن برن، اتوبوس که میومد سوار بکنه، هم شرکت کنندگان و هم داغ دیدگان رو، دو تا کار میکردن. یکی این که داغ دیدگان رو که سوار اتوبوس میکردن، خواهر، مادر، برادر، پدر که جوان از دست داده بودن، یه دو نفر رو جلوی اتوبوس میشوندن. این یک. چرا حالا این کارو میکردن میگم. یکیم اون چه که مورد علاقه میت بود، تابلو بود، لباس بود، غذا بود، ور میداشتن میبردن که سر قبرش بذارن. به این یکی دوتا هم میگفتن وقتی نزدیک قبر عزیزمون رسیدیم، ماشین ترمز کرد، مواظب باشین، مادر داغ دیده، خواهر داغ دیده، برادر داغ دیده، پدر داغ دیده، خودش رو از در اتوبوس پرت نکنه پا که لطمه نبینه. حالا رکاب ماشین تا زمین فاصلش که خیلی نبود، 30-40 سانت. اهل بیت دیروز وقتی داشتن به کربلا نزدیک می شدن، حالا چه حالی داشتن ما خبر نداریم، فقط از یه مسئله خوشحال بودن که فضا برای گریه کردنشون آزاد شده. اگه گریه کنن دیگه با تازیانه نمیزننشون، اگه گریه کنن با کعبه نی بهشون حمله نمی کنم. اگه گریه کنن مأمورین نمیان بگن گریه ممنوعه، برای یزید میمنت نداره. همینو خوشحال بودن. اما بقیه امور جان اهل بیت در مزیقه بود و در رنج و در حزن. وارد زمین کربلا که شدن، میدونید شطور بلنده، حتی اونایی که تخصص شطور سواری دارن وقتی میخوان سوارشن و پیادشن باید شطورها رو بخوابونن. بلنده، کسی خودشو از بالا بندازه پایین بدنش سیاه میشه، درد میگیره، لطمه میخوره، زخم میشه. از تو محملا وقتی چشم این بچه ها و دخترها و خواهرها و خانوما به قبرها افتاد، مثل برگ درخت خودشونو از روی شطورها انداخت. همه با پای برهنه اومدن کنار قبر ابی عبدالله، حلقه زدن. این بچه ها بلند شدن رفتن یکی یه ظرف آب از فرات آوردن، رو قبر ابی عبدالله چیدن و ای صدا می زدن بابا آب آزاد شد. بابا ما دیگه تو رو ناراحت نمی کنیم، اصل و آب نمی خواهی. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم بحق الحسین بحق الحسین بحق الحسین اهلک اعدانا. اللهم انصر قائدنا اید واحفظ امام زماننا. خدایا به سوز دل اهل بیت، به عشق چشم اهل بیت، کنار قبر ابی عبدالله باران و برف رحمتت رو بر همه کشور مخصوصا این استان نازل بگردان. این مردم رو از این رحمت خاصت محروم نکن. شهدای ما رو با شهدای کربلا محشور کن.